ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 11 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با اول ماه اوت سال 2016 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهیه روانشاد هستم، شما رو در این مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا همراهی خواهم کرد و در آغاز این مجله هم میپردازیم به تازه ترین خبرها. همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با تازه ترین اونها.
با درود فراوان، محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفته است در که اصولگرایان از یک ماه دیگر فعالیت خود برای بررسی نحوه حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را آغاز می کنند و بعید است حسن روحانی یا محمود احمدی نژاد نامزدهای مورد حمایت آنها باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این چهره اصولگرا گفته است که جامعه روحانیت تا این لحظه هیچ بحثی درباره انتخابات نداشته، اما به زودی وارد بحث انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. دبیر کل جامعه روحانیت مبارز همچنین گفته است که نیروهای انقلاب و جریانهای اصولگرا گزینه‌های مناسب و جدی برای رقابت ریاست جمهوری 96 دارند. جامعه روحانیت مبارز در کنار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از دو تشکل اصلی روحانیان اصولگراست و در دهه‌های اخیر اصولگرایان برای حضور در انتخابات بر محوریت آنها تاکید کردند. در خبر دیگر، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با صدور حکمی هر 5 عضو هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را برای یک دوره دیگر در مقام خود ابقا کرد. بر پایه این حکم، محمود هاشمی شاهرودی همچنان در مقام رئیس و محمد حسن ابو ترابی، مرتضی نبوی، عباس علی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیئت برای 5 سال دیگر به کار خود ادامه می‌دهند. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه در سال 1390 با هدف بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد. فرمان تشکیل این هیئت در واقع نخستین بار زمانی صادر شد که اختلافات دولت محمود احمدی نژاد با مجلس و قوه قضاییه بالا گرفت. در ایران همچنان گرمای هوا باعث شد همه اداره ها و سازمان های دولتی و بانک های شهرهای استان خوزستان روز دوشنبه تنها تا ساعت 1 بعد از ظهر فعال باشند و بنا به گفته هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، این تصمیم بر اساس گزارش اداره هواشناسی خوزستان گرفته شده است. بر اساس گفته های وی، دمای هوا در بعضی از شهرستانهای استان خوزستان در به 49 درجه سانتیگراد رسیده است. بر اساس پیشبینی های اداره کل هواشناسی خوزستان، دمای هوا در 11 شهرستان این استان روز دوشنبه بین 49 تا 51 درجه خواهد بود. به گفته مقام های استان اردبیل، زلزله ای به قدرت بیشت از 5 ریشتر صبح امروز شهرستان پارس‌آباد در این استان و روستاهای اطراف آن را به لرزه درآورد. مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل به ایرنا گفته است در این زلزله یک نفر بر اثر ایست قلبی درگذشته و دست کم دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. رسانه های ایران شدت این زمین لرزه را 5.2 و مرکز لرزنگاری آمریکا شدت آن را 5.3 ریشتر برآورد کردند. و در خبر دیگر، خانم الهه، مقامات ترکیه میگویند 11 تن از سربازانی که هنگام کودتای نافرجام دو هفته پیش در تلاش بودند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را در اقامتگاه مرمره دستگیر کنند بازداشت شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و ما گزیده از آنچه جان خاکزاد سردبیر این مجله برایتان گردآوری کرده است. رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر بر اجرا نشدن کامل توافق هسته‌ای و بی بهره ماندن ایران از آن تاکید کرده، گفت برجام بی نتیجه بودن مذاکره با آمریکا را ثابت کرد. یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دبیرکل جامعه روحانیت میگوید که این تشکل اصولگرا در این انتخابات از حسن روحانی حمایت نخواهد کرد. حمله بزرگ مخالفان مسلح حکومت سوریه برای شکستن محاصره حلب. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با گروهی از مردم از چندین استان دیدار کرد و بار دیگر به اجرا نشدن کامل توافق هسته‌ای و بهره نبردن ایران از این توافق تاکید کرد. هانا کاویانی همکارم با ما در این مجله همراه است تا نگاهی داشته باشیم به این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی. هانا، به استودیو خوش آمدی و در این باره بشنوی.
سپاسگزارم. بله، آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه دیداری داشته با گروهی که اقشار مختلف مردم از استانهای مختلف خوانده شدند، دیداری داشته در تهران و صحبتهایی رو مطرح کرده که البته تازگی نداره. در هفته های اخیر ما چند بار از آیت الله خامنه‌ای درباره نحوه اجرای برجام و رفع تحریم ها شنیده بودیم که نارضایتی خودش رو ابراز کرده بود، گفته بود طرف مقابل بدعهدی کرده، انگشت اتهامش هم مستقیما به سوی آمریکا میگیره و هیچ کس دیگه رو مقصر نمیدونه در میان کشورهای عضو گروه پنج به علاوه گینگ. این بخشی از گفته های رهبر جمهوری اسلامی در روز دوشنبه است.
شش ماه هم از امضای برجام میگذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ برای این که تحریم های ظالمانه برداشته بشه، خب برداشته نشده. حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه، مگه بحث سر یواش یواش بود؟ مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد یک باره همه ی تحریم ها برداشته بشه. یعنی این مانعی که
البته آقای خامنه‌ای به یک نکته هم در لفافه اشاره میکنه و اون مسئله رفع تدریجی یا رفع دفعی تحریم هاست، مسئله‌ای که در همون زمان مذاکرات هم خیلی مسئله ساز بود، گفته میشد که آیا این تحریم ها همون روز اول برداشته میشه، که ما در این باره هم پیشتر هم صحبت کردیم، تحلیلگران زیادی در این باره ابراز نظر کردن که به دلیل پیچیده بودن این نظام تحریم ها و اینکه میزان تحریم هایی که بر ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش اعمال شده بود خیلی کار سختی هست، این زمان بر خواهد بود. در نتیجه در لفافه ترنگوری هم آقای خامنه‌ای به دولت حسن روحانی میزنه که این تحریم ها اونطور که گفته شده بود برداشته نشده.
حالا چه واکنش ها و پاسخ هایی برای این گفته های رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده؟ تحلیلگران و صاحب نظران چی میگن و اصلا چالش های اصلی چه هستن؟
مشکل اصلی که ایران داره این است که تحریم ها به هر حال همون روزی که به اجرا در اومد این توافق، نه 6 ماه پیش بلکه حدودا 8 ماه پیش در دی ماه گذشته، وقتی که توافق به اجرا در اومد به هر حال بر روی کاغذ ما داشتیم که هم آمریکا هم اتحادیه اروپا، چین و روسیه موافقت کردند که این تحریم‌ها برطرف بشه و ایران به مرور شروع کرده بازگشتش رو به اقتصاد جهانی. اما اون چیزی که مشخص هست اینه که خیلی از شرکت‌ها تمایل دارن، مثلا ما الان بحث خرید هواپیما رو در ایران داریم، بوئینگ و ایرباس میخوان هواپیما بفروشن به ایران، اما مسئله‌ای که دارن اینه که ایران نمیتونه پول لازم رو فراهم بکنه برای مثلا خرید هواپیماها، فاینانس این قراردادها با مشکل مواجه هست، اونم به دلیل اینه که هنوز بانک ها آمادگی روانی اینو ندارن که با ایران وارد معامله بشن. ایران هم رهبر جمهوری اسلامی همونطور که شنیدیم، هم دولت ایران میگه آمریکا کمکاری میکنه در دادن اطمینان به این نهادهای مالی و پولی، و حتی مثلا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در روزهای گذشته گفته بود که این زمانبر هست تا ایران بازگشتش رو به اقتصاد جهانی به طور کامل شاهد باشیم و اینکه بهره ببره از این رفع تحریم ها. مسئله هستش که زمان خواهد بود، باید دید که در آینده نزدیک، در هفته ها و ماه های آینده چگونه این داستان پیش میره.
سپاسگزارم هانا، در این باره از شما بیشتر خواهیم شنید در بخش های دیگه خبری. هانا کاویانی از رادیو فردا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در فاصله کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدهای احتمالی این انتخابات بالا گرفته است. در تازه ترین واکنش، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، روز دوشنبه امروز صریحاً اعلام کرد که این تشکل اصولگرا در انتخابات آینده ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت نخواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی دیگر از جریان‌های اصولگرا اعلام کردند که به صورت مشروط از انتخاب دوباره حسن روحانی حمایت می کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او درباره نامزد مورد نظر جامعه روحانیت مبارز پرسیده است. بشنویم از مجید محمدی.
با توجه به نامزدهایی که این جریان در انتخابات‌های گذشته داشته و همچنین گروه‌هایی که همپیمان این جریان به حساب میان، مثل جامعه اسلامی مهندسین یا جریان مؤتلفه، من فکر می‌کنم اینها عمدتاً روی سه نامزد تمرکز پیدا خواهند کرد. یکی آقای ولایتی هست در مقامی که آقای روحانی قبل از انتخابات داشتند، یعنی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک. آقای توکلی همچنان فعال هست در فضای سیاسی، و آقای باهنر که در انتخابات مجلس کاملا کناره گرفت و به میدان نیومد که عنصری شکست خورده باشه. اینها چهره هایی هستند که یا قبلا در انتخابات شرکت کردند، مثل آقای توکلی و ولایتی، یا شأن سازمانده داشتند، مثل آقای باهنر، و در میان طیف محافظه‌کار جریان اصولگرا دارای خوشنامی هستند و بسیاری از افراد اینها رو میتونن بپذیرند.
آقای محمدی، اعلام صریح عدم حمایت از کاندیداتوری آقای روحانی توسط تشکل جامعه روحانیت، در حالیه که محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که تقریبا همسو با جامعه روحانیت هستند، گفته که به صورت مشروط از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت میکنیم. در این حال برخی اصولگرایان دیگری هم هستند، مثل علی مطهری و علی لاریجانی، که تقریبا الان دارن همسو با دولت آقای روحانی عمل میکنند. آیا در انتخابات آینده ریاست جمهوری اصولگرایان دوباره دو شقه خواهند شد؟
من فکر میکنم سه شقه خواهند شد. علتش این هست که روی دو موضوع اصلی، یعنی موضوع سیاست خارجی که بحث برجام رو در بر میگیره، بحث تنش‌زدایی یا تنش‌زدایی رو در بر میگیره، و سیاست‌های اقتصادی، این طیف اصولاً با هم هماهنگی ندارند. یک طیف همون طیف نزدیک به جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین هست که در مورد نامزدهاش صحبت شد. طیف دیگر جریان اصولگرای نظامی‌گراست که آقای جلیلی احتمالاً نامزد این جریان خواهد بود، یا آقای قالیباف که نشون داده در چند ماه گذشته با انتقادات تندی که از آقای روحانی میکنه نشون میده که کاملا آماده هست برای که به صحنه وارد بشه. و طیف سوم هم طیف لاریجانی مطهری هستند که اونها هم همچنان معلوم نیست که در کدام سمت قرار بگیرن، گرچه در انتخابات با جریان نزدیک به آقای روحانی و آقای هاشمی ائتلاف کردند. نامزدهای اینها اینکه کدام یک شانس بیشتری رو داره که در انتخابات کدام یک بیرون بیان موفق‌تر، چندان روشن نیست.
آقای محمدی، الان گفته میشه که موضوع فیش‌های حقوقی، رکود اقتصادی و نامشخص بودن آینده برجام از جمله مواردیه که ممکنه بر نتایج آرای آقای روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری تأثیر بذاره. از نظر شما چه موارد دیگری ممکنه که باعث شکست آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 بشه؟
آقای روحانی عمدتاً برآمده از در کنار هم قرار گرفتن دو جریان بود. یک بخش جریان اصلاح طلب بود که تلاش میکرد دوباره به عرصه سیاسی وارد بشه، و جریان دیگر هم جریان اصولگرای نسبتاً محافظه‌کار بود. این دو جریان نگاه‌های متفاوتی دارند. برای جریان اصلاح طلب، آنچه که آقای روحانی رو تهدید میکنه عدم انجام وعده‌ها هست. بسیاری از مطالبی رو که آقای روحانی در کارزار انتخاباتی خودشون مطرح کردن، اینها تحقق پیدا نکرده. درست هست که اصلاح طلبان و طیف نزدیک به آقای هاشمی گزینه دیگری ندارند، اما همچنان این موضوع براشون مهم هست که وعده‌ها تحقق پیدا نکرده. اما برای طرف مقابل عمدتاً مسئله برجام هست و مسئله تعارضاتی است که میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای به روشنی وجود داره. آقای روحانی به صراحت اعلام میکنه که برجام محقق شده، بسیاری از موانع برداشته شده، تحریم‌ها برداشته شده و فضا داره به سمت مثبت پیش میره. از اون طرف آقای خامنه‌ای کاملاً با یک نگاه بدبینانه داره با موضوع برخورد میکنه. این تعارض هم میتواند برای طیف اصولگرا، اینکه به سمت آقای روحانی بیان، میتونه مشکل ایجاد کنه.
با دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، آشنا میشدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
و ما بشنوید که مخالفان مسلح حکومت سوریه از بامداد امروز دوشنبه حمله بزرگ را برای شکستن محاصره شهر حلب آغاز کردند. درباره آخرین اخبار به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
خانم برشم، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، این حمله از بامداد امروز آغاز شده. اینطور که در گزارش های اومده الهه، گروه احرار و شام تونسته پیشرفت هایی داشته باشه، پیشروی هایی در بعضی از منطقه داشته باشه. به ویژه یک روستا رو به نام المشرفه وارد شدن مخالفان مسلح حکومت سوریه. تقریبا این روستا رو که در کنترل نیروهای دولتی بود رو از این کنترل نیروهای دولتی خارج کردن و تونستن مواضع بسیاری در این روستا رو بگیرن. از نیروهای دولتی درگیری‌ها در روستای المشرفه ادامه داره، علاوه بر بعضی از مناطق دیگه که مخالفان مسلح تونستن از نیروهای دولتی بگیرن در شهر حلب و خودشون رو به محله‌های قسمت غربی شهر که در کنترل دولت هست نزدیک کردن. بعضی از گزارش‌ها حکایت اون داره که مخالفان تونستن اردوگاه الهندرات رو در حومه حلب هم به کنترل خودشون در بیارن. این حمله برای شکست محاصره بخش‌های تحت کنترل مخالفان در حلب آغاز شده بود، با حضور 10,000 جنگجوی مخالف حکومت سوریه. درگیری‌ها بسیار شدید هست در این منطقه. در حقیقت مخالفان دارن سعی می‌کنن به جاده کاستیلو برسن، تنها جاده مرتبط کننده مناطق تحت کنترل مخالفان با فضای بیرونی به ویژه مرزهای ترکیه. این جاده هفته گذشته تقریبا به کنترل کامل دولت سوریه در اومد.
ایلیا، وزارت دفاع روسیه تایید کرده که یکی از هلیکوپترهاش در سوریه سقوط کرده، در این باره چه اطلاعاتی داری؟
اینطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، این هلیکوپتر از نوع MA-8 هست. بعد از اون که کمک‌های بشر دوستانه رو به شهر حلب رسونده و داشته برمیگشته به پایگاه اصلی روسیه در استان اللاذقیه، سقوط کرده. دست کم 5 نفر در این هلیکوپتر بودن که کشته شدن. این بزرگترین تلفات انسانی روسیه در سوریه هست که در یک روز حاصل میشه. هنوز مشخص مشخص نیست که این هلیکوپتر برای چی سقوط کرده و هیچ گروهی مسئولیت ساقط کردن اون رو بر عهده نگرفته.
ایلیا، نبرد میان نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش به کجا رسیده، اگر بتونی کوتاه بهمون بگی؟
این نبرد که در شهر منبج در جریانه شاهد پیشروی نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک است. این نیروها تونستن حدود 70% از شهر منبج را از تصرف شبه نظامی داعش خارج کنند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد. در آمریکا سخنان دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری، در مورد پدر و مادر سوگوار یک افسر آمریکایی مسلمان با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده. خضر خان، یک آمریکایی پاکستانی تبار که فرزندش در جنگ عراق جان باخت، در جریان کنوانسیون حزب دموکرات سخنرانی کرده و سیاست‌های ترامپ در قبال مسلمانان انتقاد کرده بود. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بار دیگر آماج انتقادهای گسترده از سوی مخالفان و رقیبان و همینطور هم مسلکان حزبی خود قرار گرفته است. انتقادها این بار بر سر سخنانی است که آقای ترامپ در واکنش به اظهارات یک مسلمان پاکستانی تبار به نام خضر خان ایراد کرده است. آقای خان که فرزند جوانش به نام همایون 12 سال پیش به هنگام فرماندهی گروهی از سربازان آمریکایی در جنگ عراق جان باخت، در کنوانسیون اخیر حزب دموکرات سخنرانی کرد و طی آن ضمن انتقاد از سیاست‌های به گفته او تفرقه افکنانه دونالد ترامپ از رهبران و مقامات حزب جمهوری خواه خواست تا از این مدعی مقام ریاست جمهوری آمریکا فاصله بگیرند. دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او کارهای زیادی برای آمریکا کرده و هزاران شغل ایجاد کرده و خدمات فراوانی انجام داده است. او همچنین با اشاره به خانم غزال خان که در جریان سخنرانی همسرش ساکت و اندوهبار در کنار او ایستاده بود، با کنایه گفت این خانم هیچ حرفی نزد، ممکن است که اجازه حرف زدن نداشت. خانم غزال خان روز یک شنبه در مقاله‌ای که در واشنگتن پست انتشار داد، تأکید کرد که پیشنهاد حزب دموکرات برای سخنرانی را نپذیرفت، چرا که صحبت کردن درباره پسر جان باختهش همچنان برای او دشوار است. او روز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی همچنین درد و اندوه خود را دلیل سکوتش عنوان کرد.
I don't think he knows the meaning of the sacrifice.
فکر نمی کنم که او از مفهوم واژه قربانی بی اطلاع است. هنگامی که من به هنگام سخنرانی همسرم در کنارش با سکوت ایستادم، آمریکا ژرفای اندوه مرا درک کرد بیان که من کلمه‌ای گفته باشم، ولی نمیدانم آقای ترامپ چرا آن را حس نکرد. آقای ترامپ، خواهش میکنم درد مرا درک کنید، آن وقت احساسم را خواهید فهمید. ادعای آقای ترامپ باعث رنجش من شد. وقتی شما دردمندید، حرفی برای گفتن ندارید.
انتقادهای متقابل به همین جا خاتمه نیافت. دونالد ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه خبری ABC گفت که دشواری‌های فراوانی با تروریسم اسلام رادیکال وجود دارد. او گفت به سن برنادینو نگاه کنید و یا به اورلاندو، و همینطور با اشاره به رویداد 11 سپتامبر 15 سال پیش و حوادث تروریستی در شهرهای فرانسه تاکید کرد که نگاه به پیرامون از یک اتفاق بزرگ خبر می‌دهد. این گونه واکنش‌ها که به تعمیم دادن مسئله تروریسم و افراط‌گرایی به تمامی مسلمانان تعبیر شده، نه تنها با انتقادهای فراوان محافل سیاسی آمریکا، بلکه بار دیگر با پاسخگویی متقابل آقای خان روبرو شده است. روز یک شنبه خضر خان، شهروند مسلمان آمریکایی، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که داوطلب رئیس جمهوری شدن برای بی احترامی به یک خانواده محترم حقی ایجاد نمی کند. رهبران حزب جمهوری خواه در مقام دلجویی از خانواده خان برآمدند و سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا، و پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن رد پیشنهاد ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا، از شهروندان این کشور خواستند تا از خانواده خان تجلیل کنند. مک تورنبری رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای که نسخه از آن به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده شده تأکید کرد که هیچ واژه‌ای نمی‌تواند بازتاب دهنده سپاس از این خانواده آمریکایی باشد که فرزندشان جان خود را فدای این کشور کرد. و اما هری رید رهبر اقلیت سنای آمریکا از رهبران جمهوری خواه در کنگره دعوت کرد تا پشتیبانی خود از دونالد ترامپ را پس بگیرند.
گزارش نادر صادقی همکار ما در واشنگتن را میشنیدید. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
افشای نامه و دستورالعملی با قید خیلی محرمانه برای او مایه دردسر شد. دستوری که بر اساس آن دفتر رهبری ایران خواسته بود تا در فضای مجازی از عنوان امام برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. افشای این دستورالعمل خیلی محرمانه در دی ماه سال 91 سبب شد تا حمیدرضا یزدانی بازداشت و روانه بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه شود. حمیدرضا یزدانی تا پیش از بازداشت کارمند وزارت دفاع ایران بود و از او به عنوان یکی از طراحان شاغل در سایت شهید باقری سازمان هوافضای ایران یاد می‌شد. برخی از گزارش‌ها حمیدرضا یزدانی را به عنوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی می‌کنند. ماه‌های نخست بازداشت آقای یزدانی تحت بازجویی گذشت تا اینکه با تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی او توانست تا زمان نهایی شدن روند بررسی اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات حمیدرضا یزدانی در سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او در برابر اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، افشای اسناد محرمانه و همچنین توهین به رهبری در آن دادگاه محاکمه شد و در نهایت به تحمل 5.5 سال زندان محکوم شد. برخی گزارش ها شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران را شعبه 15 به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی اعلام کردند. با نهایی شدن رأی صادره در دادگاه بدوی، این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران در خرداد ماه سال 93 برای اجرای حکم صادره مجدداً دستگیر و روانه بند 8 زندان اوین شد. در آبان ماه سال 93 با تجمیع اتهامات او و همچنین عفوی که شامل حال او شد، یک سال از محکومیت آقای یزدانی تعدیل شد و حکم او به 4.5 سال زندان تغییر یافت. در تیر ماه سال 94 برادر آقای یزدانی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت، اما او به دلیل مخالفت مسئولان زندان با اعطای مرخصی نتوانست پیش از مرگ برادرش با او دیدار کند و همچنین از حضور در تشییع پیکر و دیگر مراسم برادرش محروم ماند. در اسفند ماه سال 94 نام حمیدرضا یزدانی در کنار نام کسانی آمده بود که با استفاده از تخفیف می توانستند آزاد شوند، اما این اتفاق روی نداد و مسئولان زندان با اعلام اینکه اشتباهی پیش آمده از آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی سر باز زدند. در گزارش هایی که از وضعیت این زندانی سیاسی و عقیدتی منتشر می شود به فرزند خردسالش اشاره شده که در نبود پدر دچار افسردگی روحی شده است. حمیدرضا یزدانی دوره زندان خود را در بند 8 زندان اوین می گذراند که این بند از زندان اوین به دلیل ازدحام زندانیان و همچنین کمبود امکانات از نامناسب ترین بندهای این زندان به شمار می رود.
پیام های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. دستگاه پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 00420221122112 تکرار می کنم. 00420221122 21 12 21 12. از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا میتونید بگید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مورد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. خدا نگهدار تک تک شما باد.